ساعت 15 وقت ایران. این صدایی که میشنوید صدای رادیو فرداست. ادامه گفتگوهای دو جانبه محمد جواد ظریف و کاترین اشتون به بعد از ظهر امروز موکول شد. عباس عراقچی عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای گفت تا اعتماد با سازی نشود قادر به مذاکرات سازنده نخواهیم بود. پارلمان اوکراین لایحه آزادی خانم یولیا تیموشنکو از زندان را برای ادامه درمان در خارج از کشور رد کرد. سلام بر شما، من وحید پوراستاد هستم، خوش آمدید به این بخش خبری. نشست دو جانبه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران و کاترین اشتون نماینده عالی دیپلماسی اتحادیه اروپا در دومی روز از مذاکرات ژنو بعد از حدود 3 ساعت گفتگو پایان یافت و قرار است در ساعت 2:30 بعد از ظهر امروز به وقت ژنو، 17 به وقت ایران ادامه یابد. در این دیدار که از ساعت 9 صبح به وقت محلی در محل اقامت طرفین آغاز شده بود، عباس عراقچی معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه و مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای این وزارتخانه نیز حضور داشتند. عباس عراقچی عضو هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در ژنو گفت تا اعتماد بازسازی نشود قادر به مذاکرات سازنده نخواهیم بود. وی که صبح پنجشنبه در نشستی خبری سخن میگفت اظهار داشت در مذاکرات قبلی مقدار زیادی از اعتماد هیئت ایرانی به دلیل عدم یکسانی مواضع در بین گروه 5+1 سلب شد.
ما اعلام کردیم که به خاطر مسائلی که بار قبل پدید اومد و در عین پیشرفت زیادی که ما کردیم به دلیل برخی اختلاف نظرها در گروه مقابل ما و سوء تفاهمات ما نتونستیم به جمع‌بندی نهایی برسیم. این بار ترجیح میدیم که هیچ مذاکره شروع نشه قبل از اینکه این سوء تفاهمات مرتفع بشه.
به گفته آقای عراقچی اعتماد از دست رفته باید احیا شود تا دو طرف بتوانند وارد نگارش متن مشترکی شوند که نقشه راهی برای اجرای طرح پیشنهادی ایران باشد. عباس عراقچی افزود قرار است امروز در دیدار با خانم اشتون به این نتیجه برسیم که می توانیم وارد مذاکره برای تهیه متن شویم یا نه. به گزارش خبرگزاری ایسنا عباس عراقچی گفت از این به بعد مذاکره بین ما و خانم اشتون است و در صورت نیاز وی با دیگر اعضا دیدار و نظراتشان را به ما اعلام می کند. پارلمان اوکراین امروز لایحه‌ای را که به خانم یولیا تیموشنکو اجازه می داد برای درمان به خارج از کشور سفر کند رد کرد. خانم تیموشنکو که 2 سال پیش به جرم سوء استفاده از مقامش در زمان نخست وزیری در زندان است، درخواست کرده برای پیگیری درمانش به آلمان برود. اتحادیه اروپا اعلام کرده که آزادی خانم تیموشنکو از زندان و اعزام او به خارج از کشور پیش شرط توافقنامه تجارت آزاد با اوکراین است. پارلمان اوکراین نیز در نشست قبلی خود این لایحه را تصویب نکرده بود. و خبر دیگر این که در حمله پهپاد در استان خیبر پختونخوا واقع در شمال غربی پاکستان روز پنجشنبه 6 نفر از جمله 2 تن از اعضای شبکه حقانی کشته شدند. به گفته مقامات پاکستانی این حمله احتمالاً توسط پهپادهای آمریکایی صورت گرفته است.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در ادامه این بخش خبری شنونده مجله نماگر خواهید بود، کاری از همکارم آرش حسنیا. شما به این مجله اقتصادی گوش میدید و من هم در ساعت 15:30 بار دیگر با شما خواهم بود با سرخط خبرها.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما، به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته که آخرین نماگر آبان ماه است و به سنت همیشه با 1 ماه 1 گفتگو با شما هستم. میهمان این ماه نماگر دانش آموخته اقتصاد سنجی و اقتصاد کاربردی از مدرسه اقتصاد و علوم سیاسی بریتانیا است. اقتصاددانی عضو کانون نویسندگان ایران که دستی در فعالیت‌های حقوق بشری و اجتماعی دارد و بیش از 4 دهه برای احقاق حقوق گروه‌های فرودست جامعه ایران از جمله کارگران کشیده است. فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان چپگرایی است که در بیان اعتقادات و نظرات اقتصادی خود بی‌پرواز و انتقادهای صریح او به برنامه هدفمندی یارانه‌ها در شب اجرای این برنامه برایش بازداشت، محاکمه و زندان رقم زد. او این برنامه دولت محمود احمدی نژاد را برنامه نئولیبرالی و مخالف با اهداف مبتنی بر عدالت می‌داند. فریبرز رئیس‌دانا پس از تحمل 1 سال زندان در فروردین ماه امسال از زندان آزاد شد. آقای رئیسانا تألیفات پرشماری در حوزه‌های اقتصاد سنجی، اقتصاد توسعه، روش شناسی و مدل سازی‌های اقتصادی و نیز تکنیک‌های کاربردی اقتصاد خرد دارد. پژوهش‌های متعدد این اقتصاددان در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی از جمله تحقیق گسترده او درباره اعتیاد در ایران و تجارت مواد مخدر در ایران و همچنین مدل‌های بازسازی شهری پس از جنگ از جمله کارهای پژوهشی رئیسانا است. بهانه گفتگویم با فریبرز رئیسانا کارنامه 100 روزه دولت حسن روحانی بود. از شما دعوت می‌کنم شنونده این گفتگو باشید. آقای رئیسانا، اساساً بررسی کارنامه کاری یک دولت، اون هم در 100 روز نخست کاریش، کار منصفانه‌ایه؟ فکر می‌کنید 100 روز زمان کافی برای ارزیابی‌هایی از این دست باشه؟
ببینید، پرسش خوبیه این که میگید، برای که همین الان هم مدافعان سرسخت و سینه چاک اعتدال گرایان، یعنی مصلحت گرایان و پراگماتیستا و گروه هاشمی رفسنجانی و متحدشون اصلاح طلبان دولتی، اینها همین الان شروع کردن که 100 روز موقع مناسبی نیست، این یه طرف، اندازه مناسبی نیست. خب از یه جهت میتونه درست باشه، این زمان ناکافیه، ولی برای چی؟ برای داوری کردن در مورد اینکه گوشه یک گوشت من چرک کرده و نتایجشو بخوای ببینی ممکنه دیرم باشه، این چرک ممکنه افونت بره تو قلب من، ولی برای اینکه مثلا بخوای مواد مخدر رو در ایران نزدیک 4 میلیون معتاد نجات بدی، خب حالا زوده. بنابراین اینی که میگن الان زوده یا دیره، این مقدار بازی سیاسیه بین دو جناح قدرت، دو جناح اصلی قدرت که در واقع 4 جناح هست. این دعوای اونهاست. اما از طرف دیگر ما نگفتیم 100 روزه، که خود آقای روحانی که اومده بود برای تبلیغات انتخاباتیش خودش گفت 100 روزه اقتصاد تحولش رو میبینید، من 100 روزه پاسخ میدم. خب میخواست نگه، الان که گفته خب بعد پاسخ بده.
خب با این حساب نظر و ارزیابی عمومی شما از عملکرد دولت در این 100 روز چگونه است؟
نظر من این است که همینطور که اول گفتم، تو بعضی از زمینه‌ها زود داوری، تو بعضی از زمینه‌ها هم دیره، اما این اصلا پاسخ برای مردم. ما باید نظرمون دقیق‌تر بگیم. من کارشناسم، ما الان علائم رو باید ببینیم. من از چند جهت این علائم رو می‌بینم و ناامید کننده می‌دانم و فکر می‌کنم ایشون به هدفاش نه تنها نرسیده، حالا اگرم زود باشه نباید داوری کنیم، اما این راه که می‌رود به ترکستان هم نیست، نمی‌دونیم به کجاست، به آن سوی خوارزمه. اصلا مسیری که بخواد اقتصاد ملی رو نجات بده نیست. چرا؟ چون موکول کرده نجات اقتصاد رو نه به سازماندهی درونی، نه به دموکراتیزه کردن اقتصاد و نه به بسیج پسندازها و سرمایه های ملی و جلوگیری از فرار سرمایه ها، بلکه موکول کرده به رضایت ایالات متحده آمریکا در مورد غنیسازی، که اون هم داریم میبینیم کنگره یه طرف میکشه، فرانسه به دلایلی که اینجا سرمایه گذاری داره، منافع میخواد، باج میخواد، همینطور که کشورهای دیگه نمیدونم چین و فلان اینها خواستن، حالا نوبت اونه، اون یه طرف میکشه. بعد اسرائیل که دلایلش مشخص، اسرائیل روی تهاجمی علیه همه داره در منطقه، دو طرف روحانی و اون طرف دولت اوباما با توجه به این شرایطی که میدونن چیه، دارن یه مذاکره ای رو میبرن جلو که یه موضوعی رو حل بکنن، موضوع به اصطلاح توافق در سر غنی سازی رو. اما این موضوع اقتصادی ایران حل نمیکنه. بله، وقتی تحریم ها برداشته بشه، اگر کامل برداشته بشه، اگر ما بتوانیم 2.55 میلیون بشکه نفت در روز بفروشیم، بله میشه اقتصاد چالاک سازی بشه. تازه در اون شرایطش هم اقتصاد یعنی چه؟ اقتصاد گروه های اجتماعی مختلف مردم تشکیل شده. 57 میلیون شما بیکار برید. اگر نجات اینها دستور کار اقتصاد نباشه، پس نجات بزرگ سرمایه داران که سرمایه ها رو فرار میدن به خارج کشور، اون دستور نجات اقتصاده؟ اون میتونه راه حل رستگاری و سعادت ابدی برای مردم ما بیاره؟ نمیتونه. مگر قبل از این تحریم ها پروپیمونه نبود؟ و قبل از این تحریم ها 100 میلیارد 110 میلیارد دلار نفت فروش نمیرفت کو؟ حالا اگر تازه خیلی که شدت داشته باشه و نتایج موفقیت آمیز باشه، میخوایم برسیم به نزدیک اون موقع. مگه اون موقع چی بود؟ اقتصاد بعد دموکراتیزه میشد پا به پای این مذاکرات.
یعنی شما معتقدید که تلاش دولت 11 در حوزه دیپلماسی خارجی روی اقتصاد تأثیری نداره، بی تأثیر بوده این تلاش؟
شک نیست که برداشتن سایه تحریم خوبه، شک نیست که تنش صدایی خوبه، ملت‌ها به ویژه ملت‌هایی که میخوان با اراده خودشون یک اقتصاد مردم سالار و دموکراتیک بسازن و یک شکوفایی پایدار در اقتصادشون داشته باشن، معلومه که به صلح و به امنیت جهانی احتیاج دارن، ولی همون قدر هم به عدالت اجتماعی داخلی باید این اقتصاد برنامه داشته باشه که چگونه منابع مالی که میاد تزریق میشه تو بدن اقتصاد همونجا آماس نکنه. چابکسازی مقدار زیادی به معنی فعال کردن کلیه بخشای اقتصاد به ویژه محرومان، به ویژه کودکان. و الان اینکه وضع نشد که یه نفر بیمار میشه قلبش مشکل پیدا بکنه 55 میلیون تومان هزینه شه، این چابکسازی نیست که. اون درآمد که میاد از حالا دولت حسن روحانی خوابشو براش دیده، از کجا من میدونم؟ اون وزیر صنایع که گذاشته متخصص انتقال منابع به پولدارایی است که پولا رو فرار میدن، اون وزیر نفت زنگنه، آقای نهاوندیان رئیس دفترش، رئیس کل فرمانده کل قوای بخش خصوصی بازاری است، همینطور هم بهش پست میده. به هر حال اینطور بازارگرایی افراطی اصلا از اعتدال اعلام شده یه دولت بدوره. چه اعتدالی؟ شما قسم خورده ترین طرفداران بازار بیمهار و ولنگار رو آوردی تو کابینه. یه وزیر اقتصاد مونده، البته اون یه سری حرفایی میزنه، در گذشتم حرفایی از این دست رو میزد، حرفایی که نیاز به کنترل داریم، به مهار دموکراتیک اقتصاد داریم، میگه الان هم میگه، هنوز هم از اون هیچ وعده ای نشنیدید که بگه آقا نجات پیدا میکنیم، میگه دو سه سال هم صبر باید بکنیم. اون حالا استثنایی شدم او رو آوردن تو کابینه که کنسور باشه. پس نه معتدله، نه راهی رو رفته که بتونه اقتصاد رو همه جانبه چابک سازی بکنه، و نه دیپلماسی که میره دیپلماسی است که بتونه بله خیلی مسائل رو در ساعت حل میکنه و خیلی هم انسان خوشحاله که سایه جنگ و افسردگی بر سر اقتصاد ملی برداشته بشه، ولی اینا مسائل سطحی حل میکنه. به ترتیب نشانه های موجود خیلی بیشتر از وقایع موجود به من نشون میده که نه، این مسیر ناکجا آباد است و اقتصاد رو به سمت تعادل، رفاه و چابکسازی همگانی رو نمی کشونه. بیکاری رو دستمون میمونه، تورم هم ممکنه اندکی تخفیف پیدا کنه.
آقای رئیس اجازه بدید همینجا من بپرسم که شما با توجه به چه نشانه این رو میگید؟ چون شما در واقع پیش بینی میکنید که حتی اگر این تحریم ها هم برداشته بشه نمیتونه به نفع اقتصاد باشه، حالان که به هر حال ورود درآمدهای نفتی به اقتصاد ایران رو میتونه به همراه داشته باشه.
یکی این که نشانه ای در دست نیست که این دلارها یک دفعه با قدرت و با مقدار زیان، یعنی به اندازه دو سال پیش به ایران سرازیر میشن، هیچ نشانه ای در دست نیست، بسیار اندک میان. دو، صاحبان قدرت اقتصادی دهان و کاسه و دست گشاده ای دارند و بر اریکه قدرت نشستن و اینها منابع رو میگیرن، چاهای ویل بر شکستگی که ایجاد کردن منابع رو به خود اختصاص میدن. هیچ نشانه ای در دست نیست که دولت حسن روحانی در واقع در کنترل نهادها و مؤسسات چه نظامی چه بنیادی چه غیره حرکت کرده باشه. نشانه های دیگر رو میگیم که حالا چون اقتصاد وارد نشیم، ولی این حقیقتی که زندانی سیاسی سر جاش مونده، این حقیقتی که دموکراتیزه داره نمیشه جامعه. اگر جامعه دموکراتیزه باشه اون منابع اندک میتونه تاثیر خیلی بیشتری باز بگذاره. و از همه مهمتر نشانهی در دست نیست که ایشون از کارشناسان گسترده استفاده کرده باشه که تعصب نداشته باشن. مردمان متعصب بازارگرا و سرمایه دوست رو، سرمایه گذاری بله سرمایه بخشی از اقتصاده، اینها رو آورده بر سر قدرت. یعنی نامش نشانه است که من دارم عرض میکنم.
آقای رئیسان، من میخواستم به وجه ایجابی صحبت شما برسیم و اینکه در 100 روز نخست کاری یک دولت شما چه نشانه هایی را انتظار داشتید برای اینکه نسبت به آینده اقتصاد ایران امیدوار بشید به عنوان یک اقتصاددان؟
حمله به رانتخاران، آزاد کردن فعالان سیاسی و صنفی دگراندیش، رفتن به سمت یک اقتصاد مردمی، پیدا کردن راه حلی را حل‌های موجود بود، گفته شده بود برای بحث یارانه‌ها، پیگیری نیازهای مربوط به تامین اجتماعی، این منابع و سندهایی که گم شد کجا رفتن، این ثروتهای شرکت سامی تامین اجتماعی شستا چه شدن، من اینا رو انتظار داشتم. نهایت بعضی از این نظریه ها ثابت کردنش نیاز به زمان داره دیگه. 33 سال زمان دادید به جمهوری اسلامی، یه خود دیگه صبر بکنیم معلوم میشه. من آرزو میکنم پیشبینیام به تحقق نپیونده، برای اینکه وضع بدی در راهه.
از فریبرز رئیسانا، اقتصاددان و صاحب نظر اقتصادی سپاسگزارم که در نمایر این هفته با من آرش حسنیا همراه بود. از شما هم سپاسگزارم که تا پایان این گفتگو ما رو همراهی کردید. متن و فایل صوتی کامل این گفتگو در وبسایت رادیو فردا در دسترس شماست. تا هفته و نمایری دیگه، روز و روزگارتون خوش.